أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر فعل واجب بدون اختیار مکلف از او صادر بشه آیا مجزی هست یا مجزی نیست؟ عرض کردیم مقتضای اصل لفظی این هست که تفصیل بدیم افعالی که از سنخ مطاوعه و انفعال هستند ولو به غیر اختیار مکلف صادر بشوند مصداق فعل واجب خواهند بود. مثل این که مولا امر کند دو نفر را به افتراق. افتراق به معنای جدا شدن از یکدیگر هست و در آن مطاوعه و انفعال اشراب شده و لذا دو جسم جامد هم اگر از هم فاصله پیدا کنند صدق می کند که افترقا، بر اثر طوفان اگر دو سنگی که کنار هم بودند از هم فاصله بگیرند صدق می کند افترق الحجران. ولیکن افعالی که در اونها حیث صدور از مکلف اخذ شده عرض کردیم باید تفصیل داد بین این که منشأ عدم اختیار مکلف الجاء غیر باشد، اینجا سر نمی کند که این فعل از این مکلف صادر شده، ولی اگر منشأ آن غفلت و یا خواب باشد منتسب به مکلف خواهد بود و سر می کند که از او صادر شده است و مصداق امتثال واجب خواهد بود. به لحاظ مقتضای اصل عملی اگر شک بکنیم در سقوط تکلیف با حصول فعل غیر اختیاری تارتاً احتمال میدیم که تکلیف رفته رو جامع بین فعل اختیاری و فعل غیر اختیاری، یا تکلیف رفته است روی خصوص فعل اختیاری، مسئله داخل میشه در اقل و اکثر ارتباطی. اصل تحقق فعل واجب شده است بر مکلف، نمیدانیم مشروط به این هست که از روی اختیار او صادر بشود یا نه، براءت از شرطیت صدور آن از روی اختیار مکلف جاری می کنیم. و اگر بدانیم که تکلیف تعلق گرفته است به خصوص فعل اختیاری کما این که مبنای محقق نائینی هست، ولی احتمال بدهیم که فعل غیر اختیاری مسقط تکلیف باشد، می شود از موارد شک در مسقط و ما در مسئله سابقه عرض کردیم که در مسئله شک در مسقط ما قاعده اشتغال را قبول نداریم مگر در جایی که شک در امتثال خارجی تکلیف بکنیم، اما اگر احتمال بدهیم شارع یک چیزی را مسقط تکلیف قرار داده است، می توانیم بعد از حصول آن مشکوک المسقطیه براءت از تکلیف جاری کنیم. اما تعبدی و توسلی به معنای سوم، راجع به آن هم مختصری بحث بکنیم و انشاءالله وارد بحث تعبدی و توسلی به معنای معروف آن بشویم. معنای سوم تعبدی و توسلی این هست که گفته می شود اگر واجب با اتیان فرد محرم ساقط نشود می شود تعبدی، اگر با اتیان فرد محرم ساقط بشود می شود توسلی. مثلا شارع اگر واجب کند غسل ثوب متنجس را به ماء و ما با آب مغصوب آن را بشوییم، چون قطعا شستن این لباس متنجس با آب مغصوب مجزی هست، این واجب می شود واجب توسلی. ولی اگر اتیان واجب با فرد محرم صحیح نباشد، مثل اینکه مشهور میگویند وضوء با آب مغصوب باطل است، می شود این واجب واجب تعبدی. حال اگر شک بکنیم که واجب واجب تعبدی است یا توسلی، مثلا دفن میت در مکان مغصوب، نمیدانیم آیا مسقط تکلیف به دفن هست با اینکه این دفن مصداق غصب محرم است، یا مسقط تکلیف به دفن نیست و باید این میت را از اون مکان مغصوب بیرون بیاورند و در مکان مباح دفن کنند. اگر شک بکنیم در این مطلب، باز باید بحث کنیم ببینیم مقتضای اصل لفظی و اصل عملی در این رابطه چیست. اما مقتضای اصل لفظی، باید ببینیم که ما در اجتماع امر و نهی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستیم یا قائل به جواز اجتماع امر و نهی. اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بودیم، طبعا چون خطاب نهی مقدم است بر خطاب امر، کما این که در بحث اجتماع امر و نهی منقح شده است، خطاب امر مقید می شود به غیر فرد حرام. مثلا در همین مثال دفن میت، بین ادفن المیت فی مکانن و یحرم الغصب نسبت عموم من وجهه. بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، خطاب یحرم الغصب با اطلاق یجب الدفع نسبت به این مکان مغصوب جمع نمیشه و باید ما خطاب یحرم الغصب را مقدم کنیم بر خطاب یجب الدفع. و مقید کنیم یجب دفن المیت فی مکانن را به این که یجب دفن المیت فی مکانن مباح، طبعا دفن میت در مکان مغصوب امتثال این تکلیف نخواهد بود. و اطلاق لفظی خطاب شامل آن نخواهد شد. اما اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم می توانیم به اطلاق خطاب امر تمسک کنیم نسبت به اتیان اون واجب در ضمن این فرد حرام. ما در بحث اجتماع امر و نهی اختیار کردیم که با تعدد عنوان محظوری نداریم که امر به صرف الوجود یک عنوان مثل ادفن المیت فی مکانن با نهی از عنوان آخر که در بعضی از موارد با اون عنوان واجب با هم مصداقشان یکی خواهد بود جمع بشود، هیچ محظور عقلی و عقلایی در آن نیست. بلکه بعضی مثل آقای سیستانی و صاحب کتاب ازوا و آرا فرمودن حتی اگر نهی به عنوان مقید باشد مثل یحرم و الصلاة فی المکان المغصوب که عنوان مقید است نسبت به عنوان تجب الصلات، باز فرمودند اگر این خطاب نهی از مقید که اخص مطلق است از خطاب امر ظهور عرفی داشت در تقیید اون خطاب امر بحثی نداریم، اما اگر ظهور عرفی در تقیید خطاب امر نداشت لسانش لسان تقیید خطاب امر نبود بلکه عرف از این خطاب نهی مفسده در این خصوصیت در این عنوان مقید رو کشف کرد که با مصلحت در اون طبیعت واجب قابل جمع بود، باز فرمودن اینجا ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم. مثل این که مولا به عبدش میگوید اشرب ما ان، از طرف دیگر به او میگوید لا تشرب الماء البارد، و نکته نهی از شرب ماء بارد این هست که برای او مضر است. این ظهور ندارد که خطاب اشرب ماء را میخواهد مقید کند که اشرب ماء لیس بباردن، بلکه شاید نکته مستقله ای دارد نهی از شرب ماء بارد. شرب ماء بارد هم مفسده دارد چون موجب بیماری این مکلف است، برای کلیه او مثلا مضر است، برای ریه او مثلا مضر است، ولی از باب این که شرب ماء هست رفع آتش می کند از او مصلحت دارد. اینها با هم قابل جمعند که ما عرض کردیم این خلاف متفاهم عرفی است که خطاب نهی از عنوان مقید مثل همین شرب ماء بارد با امر به مطلق مثل امر به شرب ماء با هم هیچ استکاکی نداشته باشند، بلکه ظاهر این خطاب لا تشرب الماء البارد این هست که شرب ماء بارد مفسده دارد و وافی به هیچ مصلحت تامه‌ای نیست. به هر حال هر کجا که ما قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی، ملتزم میشیم که مقتضای اصل لفظی این هست که اتیان این واجب در ضمن این فرد حرام مجزی هست. بله، اگر اون واجب واجب عبادی باشه و نیاز به قصد قربت داشته باشه، ما عرض کردیم که شخص متعمد یا جاهل مقصر که به حکم متعمد است، چون فعلش مبعد از مولاست و مبغوز مولاست، صلاحیت عبادیت و مقربیت دیگر ندارد و لذا طبق ارتکاز عقلایی و متشرعی این فعل حرام مثل وضوء به ماء مغصوب عالما آمدن او جاهلا مقصرا دیگر مصداق وضوء عبادی نخواهد بود. اما در مثال دفن میت که واجب توسلی است، اگر شخصی عمدن هم میت را در مکان مغصوبی دفن کند، تکلیف به دفن میت ساقط شده، در حالی که طبق نظر امتناعی ها مثل مرحوم آی خویی واجب است به نحو وجوب کفایی که این میت را از این مکان مغصوب در بیاورند و در مکان مباح دفن کنند، و الا امتثال امر به دفن میت که واجب کفایی است نشده. مرحوم محقق عراقی فرموده است که ولو ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشیم، مثلا بگوییم که یحرم الغصب با اطلاق امر به دفن میت که شامل این مکان مغصوب بشود سازگار نیست و متعلق ادفن المیت می شود ادفن المیت فی مکان مباح، اما متعلق تکلیف دفن میت در مکان مباح باشد تنافی ندارد با این که دفن میت در مکان مغصوب هم ولو امتثال تکلیف نیست وافی به ملاک دفن میت باشد و مسقط تکلیف باشد. نگویید اطلاق ادفن المیت فی مکان مباح اقتضا می کند تا میت را در مکان مباح دفن نکنیم تکلیف به دفن میت ساقط نمی شود. محقق عراقی در جواب فرموده خطاب ادفن المیت که مقید متصل نداشت که ادفن المیت فی مکان مباح، ظهور خطاب ادفن المیت کفایت دفن میت بود در هر مکانی ولو مغصوب باشد، ولذا ظهور خطاب ادفن المیت این بود که ادفن المیت فی مکان فإذا دفنته فی مکان فقد سقط الوجوب. این ظهور برای خطاب امر به دفن میت منعقد شد. قول به امتناع اجتماع امرنا کشف کرد که متعلق تکلیف در دفن میت، دفن میت در مکان مباح است، اما ظهور این که اذا دفنته فی مکان فقط سقط الوجوب که مختل نمی شود و تبدیل نمی شود به این که فاذا دفنته فی مکان مباح سقط الوجوب. این فرمایشی است که محقق عراقی بیان کرده. اشکالی که به محقق عراقی گرفته شده، اشکالی است که در بحوث مطرح کردن به ایشان، فرمودند ظاهر خطاب ادفن المیت این نیست که فاذا دفنته فقط سقط الوجوب. بر فرض ما بگوییم امتثال تکلیف مسقط وجوب هست، نه صرفاً رافع تنجز تکلیف است و دیگر عقلا این تکلیف محرک به انجام فعل نیست، بلکه بگوییم اتیان متعلق تکلیف مسقط تکلیف است، بر فرض این را بگوییم، اما ظاهر خطاب اینه که ادفن المیت فی مکان فاذا امتثلت التکلیف سقط الوجوب. تا ما خطاب ادفن المیت داریم، خطاب یحرم الغصب نداریم، میگوییم امتثال این تکلیف به دفن میت است در هر مکانی. ولیکن خطاب یحرم الغصب وقتی گفت امتثال تکلیف به دفن میت این است که میت رو در مکان مباح دفن کنیم، مصداق فاذا امتثلت التکلیف فقط سقط الوجوب می شود دفن میت در مکان مباح. این فرمایشی است که در بحوث در اشکال به محقق عراقی بیان کردن. به نظر ما این اشکال بحوث وارد نیست. ما استظهار این که بگوییم ادفن المیت فی مکان مسقط تکلیف طبق ظهور خطاب این است که فاذا امتثلت التکلیف فقط سقط الوجوب، این استظهار دلیل عرفی ندارد. بعد از این که ما احتمال میدیم که دفن میت در مکان مغصوب هم وافیه به ملاک باشه، فقط داخل در متعلق تکلیف نیست چون قائل به امتناع اجتماع امر نه شدیم، ما چطور به ظهور خطاب ادفن المیت تمسک کنیم؟ بگوییم بعد از دفن میت در مکان مغصوب هم باز تکلیف باقی است. از کجای ظهور ادفن المیت استفاده می شود که بعد از اینکه ما دفن میت کردیم، آنچه که خطاب ادفن المیت می گفت انجام دادیم، ولی قید این متعلق تکلیف را که از خارج فهمیدیم که دفن در مکان مباح است اتیان نکردیم، باز تکلیف باقی هست. شاید دفن میت در مکان مغصوب با این که داخل در متعلق تکلیف نیست ولی وافیه به ملاک باشد. ظهوری ندارد خطاب ادفن المیت در این که بعد از تحقق دفن میت ولیکن در مکان مغصوب تکلیف به دفن میت باقی است، همچو ظهوری رو ما قبول نداریم. ولی ظهور در آنچه که محقق عراقی هم فرمود که فاذا دفنت المیت فقد سقط الوجوب هم ندارد، ولذا به نظر ما نمی شود در اینجا به مقتضای اصل لفظی تمسک کنیم، بگیم دفن میت در مکان مغصوب مسقط وجوب است کما ادعاه المحقق العراقی، یا بگوییم مسقط وجوب نیست کما ادعاه البحوث. نوبت میرسه به اصل عملی. وقتی نوبت رسید به اصل عملی، بنابر این که امتناع اجتماع امر نهی رو قائل بشیم، یقینا تکلیف تعلق گرفته است به دفن میت در مکان مباح. فقط احتمال میدیم که دفن میت در مکان مغصوب وافی به ملاک باشه و مسقط تکلیف باشه. این میشه شک در مسقط، و به نظر ما در این گونه از موارد شک در مسقط براءت از تکلیف جاری میشه. این میت را در مکان مغصوب دفن کردن، شک می کنیم که آیا دیگران مکلفند که او را مجدداً دفن کنند در مکان مباح یا مکلف به آن نیستند. براءت از تکلیف دیگران به وجوب دفن مجدد این میت در مکان مباح جاری میشه. بله، کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول دارند، ممکنه بگن چون ما حدوث تکلیف به دفن میت رو در حق مکلفین به نحو واجب کفایی احراز کردیم، شک می کنیم در این که دفن میت در مکان مغصوب بقاءً رافع این تکلیف هست یا نیست، استصحاب می کنیم بقاء این تکلیف را. اما کسانی که مثل ما طبعاً لسید الخوئی و شیخ الاستاذ از شیخ تبریزی قدس سرهما استصحاب در بقاء احکام رو در شبهات حکمی قبول نکردیم، براءت میتونیم جاری کنیم از بقاء تکلیف به دفن میت بعد از این که شخصی این میت رو در مکان مغصوب دفن کرد. خود اون دفن کننده در مکان مغصوب وظیفش فرق میکنه. او چون غاصب هست حدوثاً و بقاءاً مرتکب حرام میشه. او باید این میت رو از این مکان مغصوب بیرون بیاره تا از محظور غصب زائد اجتناب کنه، اما دیگران که مرتکب غصب نشدند براءت از وجوب دفن مجدد میت در مکان مباح میتونن جاری کنن. این هم راجع به تعبدی و توسلی به معنای سوم. اما تعبدی و توسلی به معنای چهارم که معنای مشهور هست، که اون چیزی که در صحت آن قصد قربت معتبره تعبدی است، و اون چیزی که در صحت آن قصد قربت معتبر نیست توسلی است. اون چه که قصد قربت در صحت آن معتبر باشه بهش میگن تعبدی، مثل غسل میت که به حسب ارتکاز متشرعه واجب تعبدی است، و اون چه که قصد قربت در او معتبر نیست مثل کفن میت دفن میت میشود توسلی. قبل از این که وارد این بحث بشیم یک مطلبی از امام قدس سره نقل کنم. ایشان فرمودند در مقابل توسلی باید میگفتند تقربی نه تعبدی. اونی که قصد قربت در صحت آن اخذ شده واجب تقربیه. اینطور نیست که هر واجب تقربی عبادت باشه. عبادت به معنای پرستشه، مثل سجود برای خدا. اما مثلا غسل میت ولو در صحتش قصد قربت اخذ شده اما عبادت خدا نیست. این رو از ایشان در تهذیب الاصول جلد یک صفحه 111 نقل کردند. فرمایش ایشان مشتمل بر دقت جالبی هست. بله، مجرد اتیان به یک عمل به قصد تقرب به یک شخص عبادت و پرستش او نیست. مثلا در صحت صدقه قصد قربت معتبره، در صحت عقد قصد قربت معتبره. لا صدقه ولا عتق الا ما اريد به وجه الله. ولی کسی به صدقه یا عتق عبادت اطلاق نمیکنه. ولی لا مشاحه في الاصطلاح، خیلی نباید درگیر این اصطلاحات بشیم. قبل از این که وارد بحث بشیم که آیا اصل در اوامر تعبدیت هست یا توسلیت، مناسب هست که مختصری راجع به حقیقت واجب تعبدی صحبت کنیم، که انشاءالله در جلسه آینده به این مطلب خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.